سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. ده شب به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را طاهر روشان پیش می‌برد. وزارت خزانه ایالات متحده تحریم‌های را بر یک مقام سابق افغان، پسرش و 44 نهاد مرتبط اعمال و آنها را به سوء استفاده از میلیون‌ها دلار کمک دولت ایالات متحده متهم کرده است. در اعلامیه این وزارت که امروز نشر شد، از میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه پیشین و پسرش اجمل رحمانی نام گرفته شده. وزارت خزانه آمریکا اردو رحمانی را به فساد مالی میلیون‌ها دلار از برنامه حکومت ایالات متحده برای تمویل نیروهای پیشین امنیتی افغان متهم کرده است. بر اساس حکم وزارت خزانه آمریکا، تمامی دارایی‌ها و سرمایه‌های افراد و نهادهایی که به فساد متهم شدند در آمریکا ضبط می‌شوند. آقای رحمانی و پسرش تا هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند. گزارش‌ها می‌رسانند که حدود 200 تن از نیروهای پیشین امنیتی افغانستان که توسط بریتانیا آموزش دیده و تمویل شده بودند با خطر اخراج از پاکستان روبرو‌اند. صفحه اینترنتی انگلیسی بی بی سی امروز گزارش داد که یک جنرال پیشین بریتانیا وضعیت فعلی این نیروها را خیانت و مایه شرمساری این کشور خوانده است. جنرال ریچارد باونرز که برای 12 سال به عنوان فرمانده نیروهای بریتانیایی در افغانستان خدمت کرده، به بی بی سی گفته است که عدم انتقال این نیروها توسط بریتانیا شرم‌آور است. با حاکمیت طالبان در ماه اگست سال 2021 در افغانستان، صدها تن از نیروهای پیشین امنیتی افغان به پاکستان فرار کردند و اکنون بر اساس سیاست جدید حکومت سرپرست پاکستان با تهدید اخراج از این کشور روبرو‌اند. تانک‌های اسرائیلی امروز در نبرد با گروه حماس در داخل و اطراف شهر خان یونس و سمت غرب در حال پیشروی هستند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می‌شود. همزمان مقام‌های سازمان ملل متحد خواهان برقراری آتش‌بس در غزه برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی شدند. به گفته دیپلمات‌ها قرار است مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 193 عضو فردا به پیشنویس قطعنامه‌ای رأی دهد که خواهان آتش‌بس فوری در غزه است. و قرار است که تیم‌های ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان و پاکستان فردا در برابر هم به میدان روند. افغانستان در این دور رقابت‌ها با هند، نیپال و پاکستان هم گروه است. قرار است بازی ساعت 10 صبح فردا به وقت کابل در ورزشگاه کرکت دبی آغاز شود. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان تا اکنون در برابر نیپال پیروز شده و از هند شکست خورده است. اگر افغانستان با تفاوت بزرگ در برابر پاکستان برنده شود، فرصت راهیابی به بازی نیمه نهایی جام آسیای کرکت زیر 19 سال را دارد. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 2:03 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، گزارشگر ملل متحد در نشست فرمت دوحه گفته که طالبان در باره آموزش دختران دیدگاه واحد ندارند. جهان برای طالبان چی پیام در مورد حق آموزش دختران داده می تواند؟ گفتگو کردن با یک آگاه امور سیاسی.
میشه که اینا یک مدت را بر رهبری طالبان مشخص کنند که طالبان باید در این مورد تصمیم خود نهایی کنند.
نامه عنوانی گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به وضعیت زنان فعال در زندان‌های طالبان و پناهجویان افغان توجه شود. هشدار سازمان ملل متحد: اگر پناهجویان اخراج شده در افغانستان سرپناه نداشته باشند، در زمستان جان خواهند سپرد.
هوا بسیار سرد است، مشکلات زندگی زیاده. کل موشتوکای مریض است، هوا سرد است، نه بخدا بخاری است، نه چوب است.
افزایش حملات اسرائیل در منطقه خان یونس، درخواست‌ها برای آتش‌بس هم افزایش یافته. در نیمه دوم برنامه بحث 25 دقیقه دعوت می‌کنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز، ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که مقام‌های طالبان در مورد آموزش دختران دیدگاه واحد ندارند. او در نشست فرمت دوحه گفته که وزیر پیشین تحصیلات عالی طالبان به دلیل طرفداری از آموزش دختران از کارش برکنار شد. از سوی دیگر شمار از دخترانی که حکومت طالبان جلو آموزش آنها را گرفته، میگویند که این تصمیم برای آنها و افغانستان آینده‌ای تاریک به همراه دارد. بیشتر در این گزارش.
ریچارد بینت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که طالبان در مورد آموزش دختران اختلاف نظر دارند. او روز یک شنبه در نشست فرمت دوحا که یک بخش آن به آموزش کار زنان و دختران در افغانستان اختصاص یافته بود، گفت که یک نقطه قوت طالبان وحدت آنهاست، اما در بخش آموزش زنان وحدت نظر بینشان دیده نمی شود.
I think that one of the strengths of the Taliban.
با باور من وحدت طالبان یکی از نقاط قوتشان است، به خاطر که آنها وحدت را بسیار بنیادی و مهم می‌دانند و این در بخش قدرت رسیدن هم بسیار رول دارد. اما در بخش آموزش زنان فکر نکنم که این گونه وحدت داشته باشند. ما این تفاوت را در بعضی از بیانیه‌هایشان دیدیم.
ریچارد بینت در صحبت‌های خود بر کناری عبدالباقی حقانی سرپرست پیشین وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان را نتیجه اختلاف نظر طالبان در بخش آموزش دختران دانست. و افزود زمانی که با عبدالباقی حقانی ملاقات کرد در مورد آموزش دختران با وی بحث‌های مهمی داشت و او فیصله کرده بود که دختران و پسران در اوقات جداگانه با هم در هفته 3 روز درس بخوانند. اما با گفته بینید عبدالباقی حقانی پس از مدتی از وظیفه‌اش برکنار شده و به قول وی کندهار فکر او را در مورد آموزش بسیار عصری و پیشرفته خوانده بود. طالبان تا زمان نشرین گزارش واکنش به اظهارات آقای بینت نداشتند. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در دوحه در صفحه یک خود از شرکت محمد نعیم سرپرست این سفارت در این نشست خبر داده، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. قابل ذکر است که در مورد آموزش دختران و کار زنان میان مقامات حکومت طالبان نظریات مختلف وجود دارد. هفته گذشته سید محمد عباس استانگزی معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان گفت که مخالفت شخصی با آموزش جفای آشکار و ظلم با ملت است. در این حال شماری از دانش آموزان دختر وضع محدودیت بر آموزششان را روبرو شدن افغانستان و خودشان به آینده تاریک عنوان می کنند. یکی از دختران فارغ شده از صنف 12 هم در ولایت ننگرهار که نخواست نامش را در گزارش بگیریم به رادیو آزادی گفت:
دولتی در روز هم دات قضال رو چاقی
اصدارات دولتی خواستی ما این است که مکاتب دختران را باز کنند که دختران تا صنف 12 هم درس بخوانند، بعدن به پوهنتون و دارالمعلمین ها را پیدا کنند و در آینده مصدر خدمت به افغانستان شوند.
یکی دیگر از دانش آموزان دختر در کابل اما میگوید که آنان کدام کاری را انجام ندادند که به خاطر آن دروازه های مکاتب و پانتون ها برای دختران مسدود شود.
ما که مکتب می رویم با حجاب می باشیم و هیچ کاری غیر قانونی نمی کنیم که امارت اسلامی بر روی ما مکتب را بسته کردند. از امارت اسلامی خواهش می کنیم که مکتب های ما را هر چیز زودتر باز کنند.
درست 813 روز می شود که حکومت طالبان رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکاتب را منع کرده است و در کناران 353 روز می شود که برای دختران اجازه رفتن به پانتون را هم نداده است. حکومت طالبان در این مدت موضوع محرومیت دختران از آموزش و تحصیل را کوتاه مدت خوانده و گفته است که به زودی یک راه حل برای آن پیدا می کند. به همین گونه در اواسط ماه حمل سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان در دیدار با هیئت سازمان همکاری اسلامی گفت مردم و جهان باید تا فراهم شدن شرایط در این بخش از صبر و حوصله کار گیرند.
برگزاری نشست فرمت دوحه امروز دومین و آخرین روز این نشست بود. ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در این نشست گفته که مقام‌های طالبان در مورد آموزش دختران دیدگاه واحد ندارند. اما آیا در واقع چنین است و همچنان این که نشست دوحه برای افغانستان چی پیام داشت؟ موضوع را بحث کردم با اسحاق اتمر آگاه مسائل سیاسی در جرمنی.
تشکر، سلام بر شما، سلام بر شنونده عزیز ما. ای البته 21مین نشست بین‌المللی دوحه بود، البته با شعار ساخت آینده مشترک. در یک تعداد از رهبران بعضی از کشورها و سیاستمداران و همچنین فعالان جامعه مدنی حضور داشتند. کار از اینا البته در 4 گروه بود و هر گروه درباره مثلا روابط بین المللی، امنیت، سیاست های اقتصادی، توسعه پایدار، امنیت سایبری و حریم خصوصی گفتگو کردند. در این نشست ریچارد بنت مثل که شما در اخبار اشاره کردین به او سخنرانی داشت و او دیدگاه خود البته به اساس گزارش هایی که او از افغانستان تهیه کرده بود این بود که نظر تمام طالبا در مورد بستن فعالیت زنا و مکاتب یکسان نیست. تلویحانی تر میخواست بگوید که یعنی نظر بعضی از افراد و اشخاص که در رهبری طالبان هستند اینا مخالف تعلیم دختران نیست و مخالف حق کار زنها در جامعه نیستند.
خب در کل جناب اتمر، طالبا آیا در مورد حق کار و آموزش زنان و دختران دو دیدگاه دارند؟ گروهشان مخالف است و گروه هم موافق؟
ما به این باور نیستم. البته گزارش خود آقای بنت است، اما ما اینطور فکر را میکنم که برزی که طالبا با وجزی که دو سال و چهار ماه تقریبا میشه که اینا در حاکمیت هستند و کسایی که دو سه نفری که اینا در رهبری طالبا میشه ایرا انتقاد میکنن و میگن که تعلیم باید آزاد باشه بر دختران هم، ولی ما عملا بجز از امو یک گپی که میگن عملی چیزی را نمیبینیم. اینا میتونن دست به اقدام عملی بزنن به این معنا که میشه که اینا یک مدت را بر رهبری طالبا مشخص کنن که طالبا باید در این مورد تصمیم خود نهایی کنن. اگر اینا این کار نمی کنن ما با وظایف خود ادامه نمیتیم یا فاصله بگیر از این فکر افراطی که طالبا دارن و او داره میلیون ها افغان متضرر می سازه، ما را در جامعه جهانی بین کشورهای اسلامی شرمنده می سازه. این کار است که باید اینا عملا یک موقف جدی بگیرم.
خب حالا در بحث کار و آموزش زنان و دختران، طالبان در کدام صورت عملی کنار آمده میتونن تا بانوان به حقوق اساسیشان کار آموزش و فعالیت‌های اجتماعی دست یابند؟
البته من چیزی که میگم نظر شخصیم است و ایر از اون برداشتای خود میگم، طالبان اصلا به این فکرم نیستن که اینا برای حکومت داری باشن. یک سلسله پروژه که امروز مردم زیاد از اون نام میبرن که او هم بسیار مشکلات خود داره، ای البته به معنای تمام کار نیست، ولی نظر طالبان برای آینده افغانستان چیز دیگه است. اینا گروه افراطی اسلامگرا هستن که فکر میکنن که اینا بهترین مردم های دنیا هستند و اینا ایرم میگن که ما مسئولیت داریم که نظام اسلامی رو در سر تا سر دنیا حاکم کنیم. یعنی جهاد ما تا آخرین فرد که او کفر است در سرزمین در جهان ادامه داره. آیا کسایی که اونا فکر میکنن که با طالبا میشه کنار آمد و کار کرد و توقع داشت، آیا میشه که با ایتو یک فکر آدم کار بکنه یا با ایتو یک فکر کنار بیه؟ ما ایتو فکر میکنم بسیار ما خوشبینانه برخورد میکنیم، برالاوی که خوشبینانه برخورد میکنیم ساده لوحانه برخورد میکنیم.
محمد اسحاق اتمر آگاه مسائل سیاسی از جرمنی بود با رادیو آزادی.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت 10:14 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. یک نهاد حامی زنان در نامه‌ای به ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، خانه رسیدگی به وضعیت زنان فعال در زندان‌های طالبان و از زنان پناهجوی افغان در پاکستان شده است. اعضای این نهاد تحت نام چتر اتحاد ملی زنان افغانستان نامه را به مناسبت روز جهانی حقوق بشر فرستادند. آنها به رادیو آزادی گفتند در حالی که مردم جهان این روز را جشن می‌گیرند، برای زنان افغان این روز با عنوان ماتم است. از سوی برخی زنان فعال و معترض افغان که به خاطر تهدیدهای امنیتی به پاکستان رفتند، می‌گویند در صورت اخراج به افغانستان با سرنوشت خطرناک روبرو خواهند شد. خجسته کبیری جزئیات بیشتر دارد.
نهاد زیر نام چتر اتحاد ملی زنان افغانستان نامه ای را به مناسبت روز جهانی حقوق بشر به ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان فرستادند و از او خواستار اقدام فوری و جدی در مورد وضعیت زنان افغان شدند. در نامه این نهاد آمده است در حالی که مردم دنیا روز جهانی حقوق بشر را جشن میگیرند، اما زنان افغان در تابوت آن اشک میریزند. در نامه گفته شده که وضعیت زنان افغان به ویژه زنان زندانی نزد طالبان چگونه خانگی تجلیل این روز را زیر سوال برده است. نهاد چتر اتحاد ملی زنان افغانستان از وضعیت زنان مهاجر نیز ابراز نگرانی کرده و نوشتند که وضعیت زنان فعال و معترض که به گفته خودشان از ظلم و ستم طالبان به کشورهای همسایه پناه بردند، روایت دیگر از فاجعه بشری در افغانستان است که با خطر اخراج و تسلیم دهی به طالبان روبرو هستند.
نهاد صخره یکی از اعضای نهاد بر رادیو آزادی گفت:
مردم جهان این روز را جشن می‌گیرند، برای زنان افغانستان ماتم است. اهداف این نامه برای زنان معترض که در زندان طالبان اسیر شده اند و تحت ظلم و شکنجه طالبان قرار دارند و تعداد زیادی از ترس طالبان به پاکستان و ایران فرار کردند و در خطر اخراج قرار دارند، باید مورد توجه جدی قرار گیرند.
از سوی هم زنان فعال و معترض افغان که به خاطر تهدیدهای امنیتی به پاکستان رفتند، میگویند در صورت اخراج به افغانستان با سرنوشت خطرناکی روبرو خواهند شد.
خدیجه نوری فعال حقوق زنان و یک تن از سارنوالان در جمهوری پیشین که در حال حاضر در پاکستان به سر میبرد، به رادیو آزادی گفت:
ما در مرز اخراج اجباری قرار داریم که اگر توسط پلیس گرفتار شویم و به افغانستان دیپورت شویم، معلوم نیست چه سرنوشت سیاهی در انتظار ما و خانواده ما خواهد بود. لطفاً صدای ما را برسانید و کمک همکاری تمام نهادها را ما ضرورت داریم.
این در حال است که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، روز یکشنبه در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق از طالبان خواست تا تمام مدافعان حقوق بشر از جمله 4 زن فعال را که به خاطر دفاع از حقوق بشر بازداشت شدند از بند رها کند. اما حکومت طالبان تاکنون بازداشت زنان زندانی را تایید و یا رد نکرده و سخنگویانش هم به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. در همین حال روزا تونبایو و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان به مناسبت 75مین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر از طالبان خواست تا مسئولیت‌هایشان در بخش حقوق بشری را بشناسد. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان یکی از خواست‌های کلیدی جامعه جهانی از طالبان است، اما مقام‌های طالبان همواره مدعی‌اند که حقوق بشر و زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، ادعایی که مورد تایید بیشتر از زنان، سازمان‌های حقوق بشری، جامعه جهانی و بیشتر کشورهای اسلامی نیست.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
حالا ساعت 2:18 به وقت افغانستان و 7:48 شب به وقت غزه است، جایی که تا هنوز شاهد جنگ اسرائیل با گروه حماس است. تانک‌های اسرائیلی امروز در نبرد با حماس در داخل اطراف شهر خان یونس به سمت غرب در حال پیشروی هستند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود. همزمان مقام‌های سازمان ملل متحد برقراری آتش‌بس در غزه برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی را خیلی با اهمیت خواندند. بیشتر در این گزارش از مقیم نایب.
اردوی اسرائیل با کمک تانک‌ها جنگ علیه گروه تندرو حماس را در شهر خان یونس در جنوب غزه و مناطق اطراف آن به سمت غرب گسترش داده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. اسرائیل پس از انجام عملیات نظامی در شمال غزه در 2 ماه گذشته که اکثریت 2.3 میلیون جمعیت غزه را مجبور به ترک خانه هایشان کرد، بر جنگ در خان یونس متمرکز شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، با توجه به گزارش های سازمان صحی جهان WHO که وضعیت در نوار غزه را فاجعه آمیز خوانده، فعالان فلسطینی در تلاش مشترک به هدف افزایش فشارها بر اسرائیل برای برقراری آتش بس در نوار غزه امروز دوشنبه خواستار اعتصاب بین‌المللی شد. اما بر اساس گزارش ها معلوم نیست که آیا زمان این تقاضا فرا رسیده، آیا این تقاضا از سوی جامعه بین‌المللی استقبال می شود و یا این تقاضا بر حملات تیاره های جنگی اسرائیل تاثیر خواهد گذاشت. همزمان به نقل از دیپلمات‌ها گفته شده که قرار است مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 193 عضو فردا سه‌شنبه به پیشنویس قطعنامه رای دهد که خواستار آتش‌بس فوری در غزه است. جمعه گذشته ایالات متحده آمریکا قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را ویتو کرد که خواستار آتش‌بس فوری در غزه به دلایل بشردوستانه شده بود. وزرای خارجه کشورهای عربی دیروز یکشنبه در کنفرانس بین‌المللی دوحه پایتخت قطر از موضع امریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد که نقش مهم در مذاکرات برای آتش بس موقت در ماه گذشته داشت انتقاد کردند. انتونی گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که از تقاضای آتش بس منصرف نمی شود. گوترش گفت که از شورای امنیت خواسته بود که برای جلوگیری از بحران بشری در نوار غزه دست به اقدام بزند و همچنین تقاضای آتش بس را به دلایل بشردوستانه تکرار کند. از اینکه شورای امنیت نتوانست این کار را انجام دهد، گوترش ابراز تأسف کرده افزود که این بدان مانا نیست که موضوع جدی گرفته نخواهد شد. همزمان اردوی اسرائیل امروز دوشنبه اعلام کرد که از آغاز جنگ زمینی در نوار غزه تعداد سربازان کشته شده از 100 نفر فرا رفته است. با گزارش خبرگزاری فرانسه اردوی اسرائیل اعلام کرد با کشته شدن 3 سرباز دیگر در جنگ جاری تعداد سربازان کشته شده اسرائیلی به 101 تن می رسند. جنگ غزه پس از آن آغاز شد که جنگجویان گروه تندرو حماس در 7 ماه اکتبر به اسرائیل حمله کردند و 1200 نفر را کشتند و حدود 240 تن را گروگان گرفتند. در پاسخ به این حملات اسرائیل تعهد کرد که حماس را نابود می کند. مقامات صحت عامه در غزه اعلام کردند که حدود 18,000 فلسطینی در حملات اسرائیل کشته و تقریبا 50,000 دیگر زخمی شدند، اما این تعداد به طور مستقل تایید نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ساعت حالا 10:22 دقیقه شب به وقت افغانستان شده. اینجا رادیو آزادی است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هشدار داده که بسیاری از افغانهای اخراج شده از پاکستان اگر سرپناه پیدا نکنند ممکن در شرایط سخت زمستان جانهایشان را از دست دهند. این سازمان به تازگی در گزارش گفته که بسیاری از بازگشت کننده ها از جمله زنان و کودکان آسیب پذیر هستند. بر اساس گزارش ها بیش از 400,000 افغان بدون سند از اول ماه نوامبر تا اکنون از پاکستان اخراج شدند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR هشدار داده که بسیاری از برگشت کننده های افغان از پاکستان از جمله زنان و کودکان آسیب پذیر هستند و اگر سرپناه کافی نداشته باشند ممکن است در زمستان سخت جانهای خود را از دست بدهند. این سازمان به تازگی در گزارش گفته است افرادی که به مرز می رسند خسته شدند و به کمک های فوری و همچنان حمایت های روانی اجتماعی نیاز دارند. UNHCR گفته که خواستار جلوگیری از اخراج مهاجران افغان از پاکستان به افغانستان است و تاکیدش بر آن است تا پاکستان فضای حفاظتی را برای افغان ها تا زمان بازگشت با عزت و داوطلبانه آنها حفظ کند. شماره از افغان هایی که اخیراً از پاکستان به افغانستان اخراج شدند میگویند که سرپناه ندارند و بدون مواد سوخت و کمپل در معرض سرما قرار دارند. عبدالرحمن در لغمان و تیمورشاه در کابل دو تن از آنها به رادیو آزادی گفتند تا کنون هیچ کمک دریافت نکردند.
فقط لباسه پوشیدنی که خود اول زندگی یک چیز هم نوال در طور خم کسی کمک نکرد، کسی که کارتا مارتا ای چیزا میتا او نداد. اشد ضرورت فقط است که مثلا یک سرپناه باشه، فقط یک وسایل خانه باشه. مال روز بروز خونکی زیاد میشه، داره کدن خیلی مشکل است.
کابل هستم، اویلی را گرفتیم در کرایه 15,000 کرایه شه، دو خانه مون جالی پیرم زندگی میکنیم. اوا بسیار سرد است، مشکلات زندگی زیاده دیگه، کلی دینای مامان این طرف که آمده بسیار در مشکلات زندگی هست. کل مشتوکای مریض هست، اوا سرد است، نه بخدا بخاری است، نه چوب است، نه فلم کار داریم، نه زمین داریم، نه چیز دیگه، نمی تو بیکار میگردم دیگه.
حکومت پاکستان از اول ماه نوامبر روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد اقامت را آغاز کرده و گفته که بیش از 1.7 میلیون تن اخراج خواهند شد. مقام‌های طالبان افغان میگویند که تاکنون بیش از 400 هزار تن از پاکستان به افغانستان بازگشتند. برخی سازمان‌های بین المللی و حقوق بشری از پاکستان خواستند تا از اخراج مهاجران افغان خودداری کند، اما مقام‌های پاکستانی همواره بر اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد تاکید کردند.
از این لحظه به بعد نشرات ما روی امواج کوتاه به پایان میرسه و روی امواج متوسط ادامه مییابه. از ساعت 6 شام تا 6 صبح میتونید برنامه های رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 بشنوید.
سازمان جهانی صحت میگوید که شمار مبتلایان به بیماری های تنفسی در افغانستان افزایش یافته و امسال بیش از 1.2 میلیون مورد مزنون این بیماری ها ثبت شده. این سازمان امروز در گزارش گفت که از اول امسال تا 2 دسامبر بیش از 2500 تن به دلیل بیماری های حاد تنفسی جان باختند که بیشترشان کودکان زیر 5 سال بودند. در این حال شمار از باشنده های ولایت های مختلف میگویند که با سرما و آلوده شدن هوا شیوع بیماری های تنفسی بیشتر شده. جزئیاتش در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید که در سال جاری میلادی شمار مبتلایان به بیماری‌های حاد تنفسی در افغانستان افزایش یافته است. بر اساس گزارش این سازمان که به روز دوشنبه نشر شده، از آغاز سال 2023 تا ماه جاری شمار موردهای مشکوک به بیماری‌های تنفسی در افغانستان و بیش از 1,237,000 تن رسیده است. شمار تلفات این بیماری هم در این مدت 2,513 تن اعلام شده است که 82.2 درصد کودکان زیر سن 5 سال گزارش شده است. آمار این گزارش نشان می‌دهد که از مجموع تلفات بیماری‌های تنفسی 45.9 درصد یعنی 1154 تنشان زنان و دختران هستند. بر اساس گزارش WHO با سرد شدن هوا شمار مبتلایان به این بیماری و تلفات آن بیشتر شده است، موضوعی که برخی باشندگان ولایت‌های مختلف نیز آن را تایید می‌کنند. عبدالمعید هاشمی یک تن از شهروندان کابل در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید که او و پسرش مشکلات تنفسی دارند و با آمدن زمستان بیماریشان شدت پیدا می کند.
وقتی که هوا خشک می شه در کابل مریضی ما زیاد می شه. یک بچگه که خوردن است که تقریبا 9 سال 10 سال عمر داره، نمی 10 سال و تکلیف الرژی داره. حساسیت از خانه را که پاک می کنیم، نگاه می کنیم نمو خانه ها، شب که خانه پاک می کنیم صبح از خاک پر می باشه و صبح که پاک می کنیم تا شام از خاک پر می باشه. گرد و غبار زیاد است، متاهای خشت است، تاشای خشت در ساحه دی سبز است که طرف شهر که بعد می آگر دو خاک با خود می آره.
آنیتا کاکر باشنده شهر هرات میگوید که او و پدرش دچار بیماری نفس تنگی هستند که بیماریشان در 6 ماه دوم سال شدت پیدا می کند.
بابا ما آسم دارم، من از بابام یعنی میراث مونده دیگه آسم دارم. بیشتر وقت از امی برج نو دیگه و بعد تا من آخرا اوید دید تا مال ما خوب نیه دیگه. باز زوا گرم خیلی خوبه، من که اسپری استفاده میکنم، اسپری تنفس. وقت زیاد را بری خسته بشی، کار زیاد باشه، یکی هم خیلی خنک باشه، تنفس آدم کم میشه، خلق آدم تنگ میشه. این وقت که را بری بیشتر وقت را رفتن یا به بلندی بالاشی.
در همین حال الیاس غفورزای متخصص امراض داخله به رادیو آزادی میگوید که روزانه مراجعین به کلینیک مبتلا به امراض تنفسی، سرماخوردگی و حساسیت فصلی افزایش یافته است و سردی زمستان، آلودگی و عدم استفاده از غذای کامل بر شیوع این امراض تاثیر گذاشته. او درباره جلوگیری از امراض تنفسی میگوید:
به صورت خلاصه مراجعه به دکتر در صورت معروض به مرض، پوشیدن لباس‌های گرم، غذای مناسب، غذای گرم انرژی تا که مقاومت وجود پایین نشه و در پالویش گرم کردن مسکنی که در او زندگی میکنه و پوشیدن ماسک، دوری از کسایی که به امراض تنفسی معرض هستن. و این چند نکات مهم بود که بخاطر پیشگیری از این امراض ضروری بود.
این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بسیاری از شهروندان به ویژه در نقاط دوردست به دلیل کاهش کمک‌های جهانی به خدمات صحی و درمانی دسترسی آسان ندارند. و از سوی دیگر کاهش درآمد خانواده ها عامل مهم بدتر شدن وضعیت صحی شهروندان خوانده شده است. از سوی هم دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا چند پیش گفته بود که افغانستان یکی از کشورهایی است که شدیدترین آسیب را از تغییرات اقلیمی متحمل می شود. اوچا در این گزارش به تاثیرات این تغییرات اقلیمی مانند خشکسالی، افزایش بیماری ها و حوادث طبیعی اشاره کرده بود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سپاسگزار شنوندی عزیز که تا این دم با رادیو آزادی هستید. حالا 2:30 شب به وقت افغانستان شد. تا لحظات بعد برنامه میزگرد 25 دقیقه. اما حالا سرخط خبرها. وزارت خزانه ایالات متحده تحریم‌های را بر یک مقام سابق افغان، پسرش و 44 نهاد مرتبط اعمال و آنها را به سوء استفاده از میلیون‌ها دلار کمک دولت ایالات متحده متهم کرده است. در اعلامیه این وزارت که امروز نشر شد، از میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه پیشین و پسرش اجمل رحمانی نام گرفته شده. وزارت خزانه آمریکا اردو رحمانی را به فساد مالی میلیون‌ها دلار از برنامه حکومت ایالات متحده برای تمویل نیروهای پیشین امنیتی افغان متهم کرده است. گزارش ها می رسانند که حدود 200 تن از نیروهای پیشین امنیتی افغانستان که توسط بریتانیا آموزش دیده و تمویل شده بودند با خطر اخراج از پاکستان روبروند. صفحه اینترنتی انگلیسی بی بی سی امروز گزارش داد که یک جنرال پیشین بریتانیا وضعیت فعلی این نیروها را خیانت و مایه شرمساری این کشور خوانده است. تانک های اسرائیلی امروز در نبرد با گروه حماس در داخل و اطراف شهر خان یونس به سمت غرب در حال پیشروی هستند. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود. و قرار است که تیم های ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان و پاکستان فردا در برابر هم به میدان روند. افغانستان در این دور رقابت ها با هند، نیپال و پاکستان هم گروه است. قرار است بازی ساعت 10 صبح فردا به وقت کابل در ورزشگاه کرکت دبی آغاز شود. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان تا اکنون در برابر نیپال پیروز شده و از هند شکست خورده است. بیست و پنج دقیقه.
نیروهای امنیتی افغان ضرورت.
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. هفته گذشته حکومت ایالات متحده بر 20 تن از چند کشور به شمول دو مقام ارشد حکومت طالبان به اتهام نقض جدی حقوق بشری تحریم وضع کرد. این اقدام وزارت خزانه ایالات متحده در آستانه روز جهانی حقوق بشر و 75مین سالگرد اعلامیه حقوق بشر اتخاذ شده. در اعلامیه وزارت در 8 ماه دسامبر نامهای خالد حنفی سرپرست وزیر امر به معروف و نهی از منکر و فرید الدین محمود رئیس اکادمی علوم حکومت طالبان در فهرست تحریم‌های تازه گنجانده شده. در ادامه می‌خوانیم که این دو به خاطر زیر تحریم آمدند که حقوق بشری زنان و دختران را به صورت جدی نقض کردند و به شمول وضع محدودیت به دسترسی زنان و دختران با آموزش متوسطه صرف به خاطر جنسیتشان. طالبان این اقدام ایالات متحده را نکوهش کردند. تحریم های تازه چه معنای دارد و چه پیامدهای؟ گپ میزنیم با میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا، و همچنان سعی میکنیم با عبدالسبحان مصبا، آگاه مسائل سیاسی، هم در این برنامه در این مورد بیشتر گپ بزنیم. اما پیش از او از نصرالله ستانکزای، کارشناس امور سیاسی، هم پرسیدیم که از دید او تحریم های تازه ایالات متحده بر دو مقام ارشد حکومت طالبان چه اهمیت میتونه داشته باشه. مشنویم و زود برمیگردیم.
به نظر ما تحریم های ایالات متحده امریکا در حالت علیه دو مقام طالبان وضع میشه که امریکایی ها مورد انتقاد شدید برخی نهادها و شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و حقوق بشری افغانستان قرار گرفتند که آنطوری که لازم است در تامین حقوق زنان افغانستان نقش موثر بازی نمی کنن. به نظر ما این اقدام مثل سلسله اقدامات است که یک نوع امریکا نشان می ده که می خواهد این راستا وارد اقدام شوه، اما به باور ما این حرکت یک حرکت سمبولیک است و کدام نتیجه ملموس را در قبال نخواهد داشت.
نظر آقای استانگزیر شنیدید. جناب سادات، در اعلامیه وزارت خزانه ایالات متحده می خوانیم که این اقدام تازه جدیت ایالات متحده را نشان می ده در مورد ترویج حسابدهی درباره نقض حقوق بشری و همچنان محافظت از سیستم مالی ایالات متحده در برابر کسانی که مرتکب این اعمال تکان دهنده میشن. به نظر شما این دو هدف در رابطه با تحریم تازه بر آقایان حنفی و محمود چقدر میتونه برآورده شوه؟
به نظر من متاسفانه این تصمیم اخیر مثل اعلانات و تصامیم قبلی واره زیادتر مصرف داخلی بر شهروندان امریکا داره. برای از اینکه دیروز روز جهانی حقوق بشر بود و در عین حال و معلوم دار است که رئیس جمهور بایدن زیر یک فشار قوی قرار داره و نکته که همیشه بر آقای بایدن انتقاد میشه مسئله افغانستان و بیرون رفت غیر مسئولانی از اونا از افغانستان است. به او خاطر یک نوع جنبه تبلیغاتی و او هم تنابر داخل امریکا و شهروندان امریکا شاید باعث تسکین بعضی کسا و یا یک نوع ذهنیت جدید خلق کردن دیگه کدام مفاد ندارد.
جناب سادات تشکر از نظر شما، اما متن اعلامی از لحاظ لحن و لفظ هم قابل توجه است. مثلا می خوانیم که محمود از اعضای به اصطلاح کابینه طالبان و به حیث به اصطلاح رئیس اکادمی علوم افغانستان خدمت میکنه و از ممنوعیت‌های تحصیلی بر زنان و دختران حمایت میکنه. به همین ترتیب میخوانیم که حنفی به عنوان به اصطلاح وزیر به اصطلاح وزارت امر به معروف و نهی از منکر ایفای وظیفه میکنه. این لحن و لفظ در اعلامیه حامل چه پیام میتونه باشه به حکومت طالبان؟
از دیدگاه من یک لن کدام افاده خاص نمیتونه مطرح بکنه. برای از این که اول خود طالبا که است، طالبا خودشان خود حکومت سرپرست میگن، یعنی اصلا اصطلاح وزیر از لحاظ اداری و از لحاظ حقوقی بالای هیچ یک از اونا اطلاق نمیشه. خود از اونا هم خود وزیر سرپرست میگن و حکومت خود حکومت سرپرست میگن. در مجموع حاکمیت دو سال چند ماه طالبان در افغانستان از لحاظ حقوقی دولت تعریف نمیشه. اینا یک حاکمیت هستن که به حیث حکومت دفکتوی طالبان میتونه یاد شوه و در عین حال جامعه بین‌المللی و از جمله دولت ایالات متحده امریکا طالبان را به رسمیت نمیشناسه. دیگه به او خاطر معلوم دار وقتی که اینا را به رسمیت نشناسه و در خود افغانستان هم طالبان متاسفانه مشروعیت داخلی و بین‌المللی ندارن، از طرف جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نشدن، این واضح هست که اینا سرپرست هستن و در واقع وقتی که وزیر گفته میشن به اصطلاح بینگی میگرفته شون یا به اصطلاح وزیر، این کدام معنای بسیار خاص را نداره. البته معلوم دار متاسفانه در این یک نوع از تحقیر وجود داره و این متوجه اداره طالبان و تحریک اسلامی طالبان است.
تشکر از این جناب سادات. برمیگردیم به شما، اما امیل لحظه که صحبت میکنیم تماس ما با عبدالسبحان مصباح آگاه مسائل سیاسی هم وصل شده. جناب مصباح شما هم خوش آمدید. خب ما تا حال در مورد این صحبت کردیم که حکومت ایالات متحده به تازگی بر 20 تن از چند کشور به شمول دو مقام ارشد حکومت طالبان به اتهام نقض جدی حقوق بشری تحریم وضع کرده و در اعلامیه نامهای خالد انفی، سرپرست وزیر امر به معروف و نهی از منکر و فرید الدین محمود، رئیس اکادمی علوم حکومت طالبان در فهرست تحریم های تازه گنجانده شده. ما نظریات مختلف تا حال در این مورد شنیدیم که این تحریم ها در چه حد میتونه مؤثر و کارساز باشه. حکومت طالبان تحریم های جدید ایالات متحده را محکوم کرده و ایالات متحده را به آنچه تکرار تجارب شکست خورده قبلی خوانده متهم کرده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه ایکس تویتر سابق همچنین گفته که وارد کردن فشار راه حل نیست. جناب مصباح، پس راه حل چی میتونه باشه از دید شما؟
به هر حال یک خبر خوش نیست برای طالبان، به خاطر که طالبان هم مجبور هستن بالاخره که حکومتشان به رسمیت شناخته شده و خصوصا ایالات متحده امریکا نقش بسیار اساسی داره. مردم افغانستان قربانی از این وضعیت است، خصوصا خانم ها، و این موضوع به یک مباحثه جدی و فشارهای جدی نیاز است. راه های حل باید سنجیده شود، فشارهای باید وارد شود تا بالاخره به این وضعیت که نامعلومی که در افغانستان با افغان ها برو برو است به این خاتمه ببخشه و یک راه حل اساسیه که بر مبنای از او خانم ها بتانه به حق تعلیم دسترسی داشته باشه. بحث مشارکت سیاسی موضوع مهم است، در پهلوی از او موجودیت یک قانون اساسی و این موردی است که باید بالاخره یک راه حل برش پیدا شود، چون وضعیت کنونی وضعیتی است که در قدم اول خود برای خود طالبان درست نیست، چرا که یک حالت نامعلوم است و در پهلوی از مردم افغانستان قربانی از این وضعیت است.
تشکر از این. خوب، چند ماه پیش اتحادیه اروپا هم به دلیل محدودیت هایی که بر زنان افغان وجود دارد در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، تحریم های را علیه سرپرست وزارت های معارف و عدلیه و همچنان قاضی و قضات حکومت طالبان اعمال کرد. جناب سادات، هرچند شما به این باور هستین که شاید این تحریم ها از دید شما در کوتاه مدت و میان مدت تاثیرگذاری چندان نداشته باشه، اما همونطور که آقای مصباح هم اشاره کرد و شما هم اشاره کردین، حکومت طالبان خواستار به رسمیت شناخته شدن در سطح بین المللی هست. حال امی تحریم هایی که وضع شده چقدر دورتر میکنه امی خواسته طالبان را از احتمال به رسمیت شناسی یا هر گونه به رسمیت شناسی در سطح بین الملل؟
متاسفانه فاصله در رابطه به موضوع به رسمیت شناختن طالبان بسیار زیاد است و تمامی تصامیمی که ولو بسیار کوچک و بی اهمیت آن باشه همی فاصله را زیادتر می سازه. مسئله اساسی که طالبان درست است به این تصامیم اعتراض میکنن و پیوسته اعتراض کردن، مشکل اساسی طالبان با جامعه بین المللی وقت حل میشه که طالبان، اداره طالبان، مشکل خود با مردم افغانستان حل بکنه. متاسفانه یک نوع در این دو سال به گونه مسائل تعریف شده مطرح میشه که گویا مسئله مشروعیت کلید ازی در دست جامعه بین المللی است، برخلاف مشروعیت حل و فصلش در صلاحیت انصاری مردم افغانستان است. طالبا اگر میخواین صاحب مشروعیت شوند به مردم افغانستان مراجعه بکنند، از اونا کسب رأی بکنند، کسب مشروعیت بکنند و این قسمی که جناب مصباح لطف کردن ای از طریق مراجعه به قانون، از طریق انفاذ یک قانون اساسی موقت، از طریق استمرار قوانین، از طریق حاکمیت ملی، حاکمیت قانون صورت میگیره که در واقع یک قانون اساسی موقت دروازه را باز میکنه بحران حقوقی را مهار میکنه، دروازه را باز میکنه برای از اینکه مردم افغانستان حق حاکمیت ملی را که به طور انحصاری در اختیار از اوناست او را اعمال بکنن، ابراز رأی بکنن. مشکل اصلی در اینجا است، زمانی که طالبای مشکل خود حل میکنن به صورت طبیعی جامعه بین المللی دیگه حرف و دلیلی برشان باقی نمیمانه که طالبا را یا کسانی که در افغانستان صاحب قدرت میباشن او را دیگه دلیل بیارن و بگن ما به رسمیت نمیشناسیم. اینمی مشکل اساسی از در برابر طالبان و به این ترتیب اگه این به می شکل دوام پیدا بکنه و طالبا به اصل موزله، به اصل مشکل اینا توجه نکنن و یک نوع خود بازی بتن، همینطوره که دو سال تیر شد شاید چند سال دیگه تیر شوه و در اینجا چیزی که بسیار ضربه می خوره منافع ملی افغانستان است. افغانستان به طرف آشوبای جدید میره و خدا نخواسته به طرف جنگ داخلی میره، به طرف انزوای بسیار شدیدی به این دلیل میره و معلوم دار است که انزوا تأثیراتش باعث میشه که حوادث بسیار ناهنجار بدتر ازی در افغانستان به وجود بیه که فاری از اون مردم مظلوم افغانستان میپردازه.
که امیل اعظم که صحبت میکنیم گزارش ها نشان میدن که میلیون ها نفر در افغانستان در آستانه زمستان با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم میکنن. خب در اینجا روایت ها هم متفاوت است در امی جدال بین طالبان و ایالات متحده امریکا و در مجموع جامعه جهانی. مثلا روایت طالبان این است که حکومت طالبان همواره حقوق زنان را در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام و عنانات افغانستان تأمین کرده. مثلا رهبر طالبان در فرمان خواستار ممنوعیت ازدواج اجباری زنان شد و برخی از زنان در بخشای مانند معارف، صحت و امنیت فعلا هم ایفای وظیفه میکنن. اما گزارش ملل متحد نشان میده که طالبان در بیش از دو سال حکومتشان بیش از 50 فرمان را برای محدود کردن فعالیت زنان و حضورشان در اجتماع صادر کردند. به می ترتیب بیش از 800 روز میشه که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محرومند و پارسال هم دانشجویان اناس از رفتن به نهادهای تسهیلات عالی من شدن. بسیاری از زنان نمیتونن کار بکنن و همچنان از رفتن به ورزشگاه ها، پارک ها و حمام های عمومی هم محروم شدن. در این میان یکی از سوال های کلیدی است که چرا طالبان مانع از آموزش متوسطه و عالی دختران و زنان شدن؟ از نصرالله ستانکزه کارشناس امور سیاسی هم این سوال را پرسیدیم. مشنویم و زود برمیگردیم.
به نظر ما برداشت خیلی محافظه کارانه از اسلام است که اینا به او ترتیب استدلال شاید داشته باشند که زنان بدون محرم شرعی از خانه برآمده نمیتانند. به این مبنا اصل مسئله را از اینجا آغاز کردن، اما ذهنیت خیلی عقب مانده خود اشخاص هم در این نقش داره و همچنان روایت نادرستی که از احکام اسلام نزد گروه طالبان وجود داره.
خب نظر آقای ستانکزه شنیدین در این مورد. جناب مصبا، یکی از سوالات به اصطلاح میلیون دلاری و مهم امی هست که چرا طالبان نگذاشتن که دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند و به نهادهای تسهیلات عالی بروند به نظر شما؟
خب سلامت باشین. ببینین مسئله بسیار مهم به نظر من این است که ما یک نظام بسیار خوبی از لحاظ تئوری داشتیم، نظام جمهوریت، که در اینجا نه تنها بحث تحصیل خانم ها که یک مورد بسیار کوچک از این نظام بود، بلکه در کل 38 یا 39 موردی که از ماده 22 الی 59 قانون اساسی 1382 تسجیل شده بود. این همه مربوط میشه به حقوق اساسی و وجایب اساسی اتباع افغانستان. به اکثریتی از این موارد یا محدودیت وضع شد و یا هم در کل محرومیت به وجود آمد. و این سوال به خاطر بر ما در اذهان ما است که در این عصر، در این مقطع که خب اینا از لحاظ نظامی به حد بزعم خودشان قوی بودند که یک ابر قدرت را شکست دادند، ولی از لحاظ سیاسی و از لحاظ منطق و ضرورت که بالاخره اگر شما میخواین که حکومت را ادامه بدین، خب سایر اصولی که نه تنها مربوط به حقوق اساسی اتباع بلکه تمامی مواردی که در قانون اساسی در 162 ماده بود، این همه برای بقای طالبا و برای بقای برای کسب مشروعیت.
چرا مثلا اگر به این سوال متمرکز شویم که چرا طالبان نگذاشتن که دختران بالاتر از صنف ششم برون آموزش فرا بگیرن و مکتب برون و به نهادهای تسلیحات عالی برن، برای اینکه ما شما می‌دانیم در اعلامیه وزارت خزانه آمریکا هم می‌خوانیم که افغانستان تنها کشور در جهان است که زنان و دختران از ادامه تحصیلات متوسطه منع شدن.
ببینیم، می‌خواستم به این مسئله بیایم. ظاهرا بحث برداشت است از شریعت است و اینا ادعایشان این است که مثلا همین محیط برای خانم ها درست نیست و طالبا هم میره میگه که مثلا موقتی است، یعنی اینا سر یک راه حل و یک مکانیزم کار میکنه تا این مسئله را پیش ببره. اما با در نظر داشت این مسئله، اما به خاطر این مسئله مقدمه چینی کردم که اینجا بحث اراده از اینا زیر سوال است. اینا اختیار همچو تصامیم را نداره. ممکن کسای بسیار محدود، یک بحثی است که چند نفر محدودی برای این مسئله مانع شده، اما ما فکر میکنیم که در کل امو بحث استقلالیت از اینا را تحت سوال قرار داده. در غیر از او نصاب شرعی بود، قانونی بود قبلا هم، و مکاتب، محیط، پوهنتون‌ها و سایر نهادهای تحصیلی در کل در مطابقت با قوانین عرف افغانستان و شریعت قرآن محمدی به پیش میرد کارها.
یعنی تشکر، مشکلی نبود. تشکر از این. اما طور که شما هم گفتین برخی از چهره های طالبان یعنی بیشتر به نفع آموزش زنان و دختران صحبت کردن، از جمله شیر محمد عباس دانگزه موین سیاسی وزارت خارجه طالبان، اما به نظر میرسه که این صداها هنوز جایی را نگرفته، برای اینکه ناظران و تحلیلگران به این باورند که خود ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان و چهره های نزدیک به او، از جمله کسانی که برشان به تازگی تحریم وضع شده، اونها مخالف هستند با آموزش های متوسطه و عالی. به هر حال چون فرصت ما اندک است، جناب سادات، خب هنوز حکومت طالبان را هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته. یکی از درخواست‌های مهم از طالبان رعایت حقوق بشر از جمله حقوق زنان و دختران هست. حال گام بعدی چیست از دید شما؟ چی خواهد شد به عبارت دیگر؟
تشکر. متاسفانه گام بعدی ضرر به مردم افغانستان، ضرر به جوانای افغانستان، ضرر به زنای افغانستان. این افغانستان است که از اثر از این تصامیم ضد اسلامی، تصامیم ضد نرما و ارزش‌های بین‌المللی، همین چیزی که دیروز روز جهانی حقوق بشر بوده، مجموعاً وقتی که ارزش‌ها بررسی شوه، ارزش‌هایی است که با دین افغانستان، با آیین افغانستان، با تاریخ و فرهنگ افغانستان سازگاری داره. وقتی که به این تصامیم لجاجت میشه، پافشاری میشه، ضرر از این متوجه افغانستان است. و در اینجاست که در این مقطع طالبا باید دقیق باشن، سر خود در گریبان خود بکنن که نا واضحا منافع ملی افغانستان ضربه میزنند و ای خود از ای یک جرمی بسیار بزرگ است. ای در واقع یک خیانت عظیم به منافع ملی افغانستان است. دوام از ای معلوم دار قسمی گفتین افغانستان به طرف انزوای بیشتر میبره.
تشکر از شما. بگذارین جناب سادات که نظر آقای مصباح را هم در این مورد بگیریم که خب حالا گام بعدی چی هست، چی خواهد شد؟ جناب مصباح از دید شما کوتاهتون.
بعد نظر ما گام بعدی باید بیشتر مؤثرتر و متناسبتر با وضعیت افغانستان شود. جامعه جهانی به هر حالتش مسئولیت خود را داره، گروه حاکم هم در برابر مردم مسئولیت خود را داره. وضعیت فعلی اصلا قابل قبول نیست، حالت گنگ است. لازم است تا اینا راه حل اساسی را در نظر بگیره که او بدون از اینکه بحث مشروعیتی از اینا در سطح افغانستان و به رسمیت فرصت برای کردن برای به سطح بین الملل ای به دست خود یعنی مراجعه به آرای مردم و به هر میکانیزمی که اینا در نظر میگیرن تا اینکه پروسه شفاف شود. و جامعه جهانی هم همین وضعیت گنگ را با طالبا باید روشن بسازه، بخاطر از دو سال به این طرف اینمی خواست هاست از طرف جامعه جهانی.
همینجا باید تمام بکنیم برنامه را. عبدالسبحان مصباح آگاه مسائل سیاسی و میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقداران افغانستان در اروپا، بسازه تشکر از اشتراکتان در این بحث و تشکر از همه شما که تا این لحظه رادیو آزادی را شنیدین.
یا مرا به بر از خود